ساعت 16 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عصر بخیر شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز شنبه 13 فروردین برابر است با دوم ماه آوریل 2022 میلادی. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش ها. اما 13 فروردین روز 13 بدر است و ایرانیان در این روز به آغوش دشت و دمن و گل و درخت و سبزه می روند، سبزه های نوروزی را به جویبارها و رودها می سپارند و تا شامگاه در کنار خانواده و دوستان به خوبی و خوشی سپری می کنند. ما هم در رادیو فردا برای شما در ادامه 13 بدر لحظات دلپذیری را آرزو داریم. اما در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید با همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه در حال تقویت نیروهایش در منطقه دونباس در شرق اوکراین است. همزمان آمریکا و بریتانیا از عقب نشینی ارتش روسیه از حومه کیف خبر دادند. به گفته آمریکا و بریتانیا در چند روز گذشته حدود 20% از نیروهای روسیه از منطقه کیف عقب نشینی کرده و به دیگر مناطق اوکراین از جمله دونباس اعزام شدند. روز شنبه تخلیه غیرنظامیان از بندر جنگ زده ماریوپول ادامه یافت. به گزارش نهادهای بین المللی بیش از 160 هزار تن از اهالی ماریوپول همچنان در انتظار خروج از این شهر هستند. تا کنون چند آتشبس موقت برای تخلیه ساکنان ماریوپول شکسته شده و کاروانهای سازمانهای بین المللی نتوانستند وارد منطقه شوند. در چند هفته اخیر ارتش روسیه این بندر مهم استراتژیک را به شدت بمباران کرده است و بیشتر ساختمانهای این شهر نابود شدند. جریان برق و آب در این شهر قطع شده است و مقامهای محلی از کمبود مواد غذایی خبر دادند. نهاد فرهنگی سازمان ملل یونسکو از تخریب دست کم 50 بنای تاریخی در اوکراین بر اثر تهاجم روسیه به آن کشور خبر داده است. 29 کلیسا، 16 ساختمان تاریخی و 4 موزه از جمله بناهایی هستند که در شهرهای مختلف اوکراین تخریب شدند. بیشتر این بناهای تاریخی بر اثر بمباران شدید منطقه خارکیف از طرف ارتش روسیه نابود شدند. به گفته یونسکو بناهای تاریخی بیشتری در جنگ چند هفته‌ای اوکراین تخریب شدند و این نهاد سازمان ملل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و شاهدان عینی در حال تهیه فهرست کامل این بناهاست. یک هفته پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، دبیر کل یونسکو با ارسال نامه‌ای به سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یادآوری کرده بود که مسکو یکی از امضا کنندگان پیمان محافظت از میراث فرهنگی کشورها در زمان جنگ است. مسکو در پاسخ گفته که از تعهدات خود آگاه و مصمم به اجرای آنهاست. شبکه پژوهشگران در معرض خطر با انتشار نامه سرگشاده‌ای به وزیر علوم خواستار آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی شد. در این نامه تاکید شد که این دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود زندانی شدند. این دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف 2 سال پیش بازداشت شدند. پیش از این عفو بین الملل، جمعی از برندگان جایزه نوبل و چندین نهاد بین المللی خواستار آزادی این دو دانشجو شده بودند. تا کنون 2 جلسه دادگاه برای علی یونسی و امیر حسین مرادی تشکیل شده است. سال گذشته پخش فیلم اعترافهای اجباری آنها با واکنش فعالان و نهادهای حقوق بشری روبرو شد. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. امیر حسین مرادی هم دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. و جمشید شارمهد، زندانی 2 تابعیتی ایرانی آلمانی، پس از 7 ماه با خانواده خود در آلمان تماس گرفت. غزال شارمهد، دختر آقای شارمهد، در توییتی نوشت که به پدرش اجازه داده شده به مدت چند دقیقه با همسرش گفتگو کند. آقای شارمهد در این تماس تلفنی گفته است فشار خونش پس از انتقال به زندان بالا رفته و تنها 2 دندان وی باقی مانده است. او در این تماس تلفنی کوتاه تاکید کرد که هر روز مورد بازجویی قرار می‌گیرد. جمشید شارمهد در مرداد سال 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی به دست ماموران جمهوری اسلامی رو بوده و به ایران منتقل شد.
تازه ترین خبرها با رضا ولیزاده. یادآوری میکنیم که خبرها رو میتوانید بر روی سایت radiofarda.com هم به طور کامل پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به محتوای مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تازه ترین تحولات در تهاجم روسیه به اوکراین.
امروز 38 روز جنگ روسیه علیه اوکراین و همونطور که پیش بینی میشد نیروهای روس از حومه کیف عقب نشینی کردند. نیروهای اوکراینی شهرک های بوچ یا ایرپین هستومل در شمال غرب کیف بازپس گرفتند.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از ارائه یک کمک تسلیحاتی به ارزش 300 میلیون دلار به اوکراین خبر داد.
با وجود اینکه آمریکا قبول کرده بخشی از تجهیزات نظامی اوکراین رو تامین بکنه، سفارش اینها از کارخانجات آمریکا زمانبره. به خاطر همین حتی شنیده شد که تا بسته های مختلف به دست اوکراینی ها برسه، بعضی از تسلیحات رو از انبارهای ناتو و از انبارهای آمریکا به اوکراینی ها میرسونند.
و برقراری آتش‌بس محدود میان حوثی ها و ائتلاف عربی که مورد استقبال آمریکا و جمهوری اسلامی هم قرار گرفته است.
در این آتش‌بس توافق شده که به طور محدود فرودگاه صنعا و بندر حدیده افتتاح بشه، فقط و فقط برای رسوندن کمک‌های انسان دوستانه. ولی از اونجایی که ایران اعلام کرده که بایستی محاصره کامل یمن برداشته بشه، ممکن است شکنندگی در این داستان ایجاد کنه.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه ما باشید. نبردها در اوکراین میان نظامیان روسیه و ارتش این کشور در جریان است. تازه ترین خبرها حاکی از آن بوده که نیروهای ارتش روسیه از روز جمعه از فرودگاه آنتونوف در هستومل در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین عقب نشینی کردند. در همین زمینه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم پیشتر خبر داد که نیروهای روسیه در حال عقب نشینی آرام آرام اما به گفته او قابل ملاحظه ای از شمال اوکراین هستند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا گزارش می‌دهد.
امروز 38 روز جنگ روسیه علیه اوکراین و همونطور که پیش بینی میشد نیروهای روس از حومه کیف عقب نشینی کردند. نیروهای اوکراینی شهرک های بوچ یا ایرپین هستومل در شمال غرب کیف که از روزهای اول جنگ عرصه درگیری های خیلی شدیدی بود بازپس گرفتند. چند شهر کوچک و روستا هم در استان کیف هم چرنیهیف از نیروهای روس آزاد شدند. و بله، گزارش های از این شهرهای آزاد شده که منتشر شده وضعیت فجیع را نشون میده. خیلی از خیابان‌ها مین‌گذاری شده، ساختمان‌ها اکثرا ویران شدند، خیابان‌ها جنازه‌های جمع نشده دیده میشه و شهردارهای این شهرک‌های کوچک از مردم خواستند که به هیچ عنوان هنوز سعی نکنند به خانه‌های خودشون بازگردند تا اینه که این شهرها بتونند پذیرش آدم‌ها بشن. حتی در کیف که نسبتاً امن بود، امروز اعلام شده که از ابتدای جنگ بیش از 170 ساختمان مسکونی و 70 مدرسه و مهد کودک در کنار بسیاری از تأسیسات نظامی و زیرساختی تخریب شده. نیروهای روس که دستهشون به بلاروس بازگشتند، احتمالاً با هدف، یعنی پیش بینی میشه که با هدف تجدید قوا، اما دستهشون هم اکنون ما میبینیم به سمت بخش جنوبی استان خارکیف و شمال دونباس در حرکتند و احتمالاً از این به بعد این منطقه عرصه اصلی درگیری ها خواهد بود. روبژنه و پاپاسنه، این دو نامی که احتمالاً زیاد در خبرها خواهیم شنید، این دو شهر کلیدی برای کنترل منطقه دانباس است. همینطور که اشاره کردید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود ضمن قدردانی مجدد از مقاومت مردم و ارتش اوکراین گفت که هنوز نباید ما احساس پیروزی کنیم، مبارزه همچنان باید ادامه بده، چرا که به گفته وی نبردهای سختی رو پیش رو داریم. وضعیت ارتش اوکراین در جنوب شرقی و شمال شرقی و شرق کشور خیلی دشواره و روسیه حتما سعی خواهد کرد که در این منطقه بر ارتش اوکراین غلبه کنه. یادآوری میکنم که پیش از شروع جنگ نیروهای تحت کنترل روسیه یک سوم استان دونباس را، این منطقه دونباس را کنترل میکردند، دو سوم در دست دولت اوکراین بود. اما در آستانه جنگ ولادیمیر پوتین اعلام کرد در آنچه قانون اساسی جمهوری های خلق دنیتسک و لوگانسک نوشته شده که قلمرو و اینها باید شامل کل دانباس باشه و از روزهای اول جنگ و تا کنون که گفتم درگیری های خیلی سخت هم در استان های دارستان دونیتسک و هم لوگانسک ادامه داره. البته شهرهای دیگر کناره سمت چپ رود دنیپرو یعنی در 24 ساعت گذشته هدف حمله قرار گرفتن. شهر دنیپر هدف چندین موشک قرار گرفته. به کریوی ریخ که زادگاه ولادیمیر زلنسکی، کریمینچوک هم حملات موشکی شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که هم در دنیپر و شهر پالتاوا فرودگاه ها را هدف موشک قرار داد و در کریمینچوک و کریوی ریخ انبارهای سوخت را. و نبردها بر سر ماریوپول که یکی از شهرهای کلیدی استان دونیتسک و بزرگترین بندر اوکراین در دریای آزوف همچنان ادامه داره. الان 34 روز درگیری ها در این شهر ادامه داره. نزدیک 3000 نفر از این شهر خارج شدند، اما گزارش میشه که بیش از 100000 نفر هنوز در این شهر حضور دارند. به رغم شرایط فجی، دیروز سازمان صلیب سرخ جهانی تلاش کرد به خروج اهالی ماریوپول کمک کنه، اما این عملیات دیروز به جای نرسید. اعلام شده که به امروز موکول شده، البته دقایق پیش گفتند که هنوز توافق‌های لازم هم حاصل نشده.
آنها دیروز یک گفتگوی ویدیویی بین نمایندگان روسیه و اوکراین صورت گرفت، اگر اشتباه نکنم. نتیجه این مذاکرات به کجا کشید؟
همین مذاکراتی که از بلاروس شروع شده بود و سه‌شنبه در استانبول برگزار شد، دیروز از طریق ویدئویی بین هیئت‌های دو کشور برگزار شد. اما از دقیقاً از نتایج نشست دیروز ما خبری نداریم. فقط اعلام شده که یعنی طرف روس اعلام کرده که پیشرفت‌های دیده شده در زمینه انصراف اوکراین از ناتو و همچنین وضعیت کریمه و دانباس، و این اظهارات از سوی مقامات اوکراینی تکذیب شده. اوکراین تاکید میکنه که به هیچ عنوان درباره مسائل مرتبط با تمامیت ارضی خود اصلا بحث نخواهد کرد، و این موضوع انصراف اوکراین از ناتو به شرط امکان پذیره به گفته مقامات اوکراین که بتونه تضمین‌های محکم حقوقی از کشورهای غربی دریافت کنه. و از گزارش‌هایی که به خصوص در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده می‌شنویم که هنوز آمریکا تصمیم قطعی در این رابطه اتخاذ نکرده. بریتانیا داره در این باره فکر میکنه. اوکراین اصرار داره که این تضمین ها باید عین ماده 5 ناتو عمل کنه، یعنی حمله به اوکراین این کشورهای تضمین دهندگان باید متحد بشن که در صورت حمله مجدد به اوکراین این حمله به خاک خودشون را تلقی بکنند، و ظاهرا چنین توافقی هنوز حاصل نشده.
آنا رایسکایا گزارش میداد در مورد کمک نظامی 300 میلیون دلاری آمریکا به اوکراین از حامد محمدی کارشناس نظامی پرسیدم.
تقریبا 10 روز بعد از حمله روسیه به اوکراین در آمریکا یک بودجه 14 میلیارد دلاری تصویب شد برای کمک نظامی و تسلیحاتی به اوکراین. در مجموع 19 کشور بودند که در این مدت به اوکراین کمک تسلیحاتی کردند، هر کدام به اندازه ظرفیت‌ها با توجه به محدودیت‌هایی که داشتند. از بین اینها همه آمریکا بیشترین میزان کمک‌ها را داشت و ضروری‌ترین آنها را هم آمریکا به اوکراین رسوند. الان مسئله اساسی اینجاست که حالا با وجود اینکه آمریکا قبول کرده بخشی از تجهیزات نظامی اوکراین رو تامین بکنه، سفارش اینها از کارخانجات آمریکا زمانبره. به خاطر همین حتی شنیده شد که تا بسته های مختلف به دست اوکراینی ها برسه، بعضی از تسلیحات رو از انبارهای ناتو و از انبارهای آمریکا به اوکراینی ها میرسونند. این بودجه هم که 300 میلیون دلار بوده، بخشی از همین بودجه 14 میلیارد دلاری بوده که حالا به صورت هفتگی یا به فاصله 4 5 10 روزه در این مدت رسیده. اساسی ترین چیزی که اوکراین ها الان به اون نیاز دارن جنگنده است. درسته که خواسته اصلی اونها یعنی ممنوعیت حریم هوایی، پرواز بر فراز حریم هوایی اوکراین ناتو قبول نکرد، زیر بار اون نرفت، اما خب جنگنده هم به اونها نداد. منتها فارغ از این، ماورای تجهیزات ارتش اوکراین رو قابل قبول تامین کرده ناتو، به ویژه در زمینه پهپادها که در مقابله با تانک‌های روسی فوق‌العاده عمل کردن، و راکت اندازها. یک ضروریات جنگ رو هم سیستم مخابراتی امن، به خاطر اینکه روسیه در این قبل خیلی دست بالا رو داشت، کمک آمریکا سودمند بود به ارتش اوکراین در این موقع.
خب آقای محمدی، این کمک 300 میلیون دلاری این بار داره چه ویژگی‌هایی هست؟ با توجه به اینکه در آغاز جنگ ناتو همواره تکرار می‌کرد که کمک نظامی به اوکراین به منزله حرکت نظامی علیه روسیه هست و تهدید روسیه، چرا الان این کمک انجام می‌گیره؟
واقعیت اینجاست که سیاست اعلامی ناتو و غرب در جنگ اوکراین با سیاست اجرایی اونها متفاوت بود و درست هم همین بود. و این خاطر که هر چه که باشه، درسته که اوکراین عضو ناتو نبود، اما بخشی از کمپین غرب در مقابل اردوگاه شرق بود. به خاطر همین هر کدوم از کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلستان و حتی ترکیه و ژاپن هم کمک‌هایی رو که تا اونجایی که می‌توانستن دادن. در این میان فقط آلمان یه مقدار بدقلقی کرد، اون هم به خاطر مسائل و اشتراکاتی که در زمینه انرژی با روسیه داره. بسته‌هایی که الان به اوکراین می‌رسه بسته‌هایی است که بیشتر برای دفاع از شهرها در حریم هوایی، از جمله سیستم‌های پدافندی. تمرکز اوکراینی‌ها بر همینه که نذارند از فراز آسمان روسیه روی شهرها بمباران بکنه. در این مورد تقویت‌های خوبی برای ارتش اوکراین داشته، اما یک مسئله اینجاست. از بعضی از شهرهایی که روسیه در 3-4 روز گذشته عقب نشینی کرده، انواع و اقسام مین‌ها رو کارگزاری کردند، یا صدها تانک روسی در شهرهای اوکراین زمینگیر شدند که حاوی تسلیحات عمل نکردند. خونسا کردن اینها هم علم می‌خواد، هم متخصص، هم نیروی مضاف. بخشی از کمک‌های تسلیحاتی هم اتفاقاً باید سمت این بره.
شما اگه بخواید وضعیت جنگ رو در حال حاضر در اوکراین ترسیم کنین، این ترسیم چگونه هست؟ به عبارتی در خبرها از عقب نشینی های از سوی روسیه میشنیدیم. این در شرایطی هست که روسیه و اوکراین در استانبول هم چند دوره گفتگو کردن، البته نتایج گفتگو دیروز هنوز مشخص نیست.
پوتین قلدر مآبانه آمده بود که حداقل نواحی شرقی رو بگیره. هدف اصلیش هم گذاشته بود روی اشغال پایتخت. مقاومت جانانه ارتش و مردم اوکراین و فضای عمومی و همینطور تحریم ها مؤلفه هایی شدن که نتونست کیف رو بگیره. هر چقدر بیشتر اونجا میمون، تلفاتش هم در زمینه نیرو و هم در زمینه تسلیحات زیادتر شده بود. تغییر استراتژی دادن، تغییر استراتژی که بخشی از اونها با زد و خوردها درون نیروهای نظامی روسیه، حذف ها، عزل ها و اینها همراه بودش. الان تمرکز خودش رو گذاشته در نواحی جنوبی، تقریبا شمال کریمه و همینطور نواحی دونپاس و نواحی شرقیه. احتمالاً در تقریبا هفته‌های آینده شروع کنه به تقویت شبه نظامی‌ها و نیروهای خودش رو عقب‌تر بکشونه. در واقع حتی نیمه راست اوکراین رو هم دیگه گیر نخواهد آورد. به نواحی که اکثریت روسی تبار دارن احتمالاً قانع خواهد شد. منتها این جنگ به این سادگی‌ها و به این زودی‌ها تموم نمیشه. جنگ‌های خیابانی عمدتاً طولانی میشه، چون پای مزدورانی مثل چچنی‌ها باز میشه که کارشون اینجاست که پیمانکاران و طرف‌های جنگ هستن، امرار معاششون از این طریقه. اونها احتمالاً کشوندن اونها بیرون خیلی سخت باشه.
شما آینده رو چگونه فکر می‌کنید؟
آینده که خب مرگ سیاسی پوتین حتما فرا رسیده، اما ابهت دومین ارتش بزرگ دنیا وقتی بریزه، اغمار اونها مثل بلاروس، جمهوری اسلامی، ونزوئلا و سایرین که به مسکو تکیه داشتن تحت تاثیر این شکست بزرگ پوتین هم قرار خواهند گرفت.
حامد محمدی، کارشناس نظامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما جنگ خونین 7 ساله در یمن تا کنون به بهای جان صدها هزار نفر ادامه یافته و میلیون ها نفر را در آستانه قحطی قرار داده. حملات حوثی های مورد حمایت ایران به عمق خاک عربستان سعودی و برخی کشورهای عضو ائتلاف نظامی باعث شده که همه طرف ها برای رسیدن به یک آتش بس و دستیابی به یک راه حل سیاسی تلاش کنند. اکنون این مهم به نتیجه رسیده و برقراری یک آتش بس محدود گویا ممکن شده. چگونه؟ شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از ابتکار نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن برای توقف عملیات نظامی در مدت 2 ماه و اجازه ورود کشتی‌های حامل مواد غذایی و سوخت و همچنین بازگشایی نسبی فرودگاه صنعا استقبال کرد. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده بامداد شنبه با انتشار پیامی ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند مقدمه‌ای برای رفع کامل محاصره و برقراری دائم آتش‌بس در راستای یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن باشد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با استمرار آتش‌بس مبادله کامل اسرا و زندانیان بین طرف‌های درگیر در یمن صورت پذیرد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که طرفین جنگ در یمن بر سر آتش‌بس دو ماهه قابل تمدید که از روز شنبه 13 فروردین برابر با اولین روز ماه رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی آغاز می شود توافق کردند. به گفته این نهاد، توافق طرفین جنگ همچنین شامل ارسال سوخت به استان هدیده و اجازه پروازهای تجاری از فرودگاه صنعا می شود. توافقهای روز جمعه امیدها برای پایان دادن به جنگ خونین 7 ساله در یمن را که به بهای جان صدها هزار نفر انجام می ده و میلیون ها نفر را در آستانه قحطی قرار داده افزایش داد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد مسائلی که ممکن است این آتش بس را شکننده کند به رادیو فردا چنین می گوید.
در این آتش بس توافق شده که به طور محدود فرودگاه صنعا و بندر هدیده افتتاح بشه، فقط و فقط برای رسوندن کمک‌های انسان دوستانه. ولی از اونجایی که ایران اعلام کرده که بایستی محاصره کامل یمن برداشته بشه، یعنی در حقیقت فرودگاه صنعا و بندر هدیده در اختیار حوثی‌ها قرار بگیره و این امری است که هم آمریکا باش مخالفه، هم عربستان و هم دیگر کشورها، خود همین موضع ایران ممکن است شکنندگی در این داستان ایجاد کنه. باید منتظر آینده بود که ببینیم آیا رعایت میکنن یا نه، ولی من فکر میکنم که هم حوثی‌ها و هم عربستان سعودی لااقل برای یک دوران کوتاهی نیاز دارن به توقف این جنگ.
هانس گراندبرگ نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن روز جمعه گفت طرفین این جنگ به طرح سازمان ملل برای یک آتش بس دو ماهه که از روز شنبه آغاز می شود پاسخ مثبت دادند. وی افزود این آتش بس پس از 2 ماه با رضایت طرفین قابل تمدید است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن استقبال از این آتش بس ابراز امیدواری کرد که یک فرایند سیاسی منجر به صلح در یمن شود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز از گزارش‌ها در این باره استقبال کرد و آن را تسکین موقتی برای مردم یمن دانست و در این حال تأکید داشت که این پیشرفت‌ها هنوز کافی نیست. علی صدرزاده در مورد اثر بخشی و پایدار بودن این آتش بس معتقد است.
ناظران همه اعتقاد دارند که این بار شانس این که این آتش بس موفق بشه بیشتر از گذشته است، چون همه اطراف قول دادن که رعایت کنن. عمان ضمانت کرده از جانب حوثی ها که حوثی ها این آتش بس رعایت کنن، عربستان سعودی هم همچنین. به همین علت هم سازمان ملل هم آمریکا و هم کشورهای خلیج فارس پشت این آتش بس هستند و شانس این که این 2 ماه صدای تیراندازی در یمن خاموش بشه خیلی زیاد هست. ولی اونچه که توافق شده توافقی است محدود و این محدودیت نقطه اصلی شکنندگی این توافق هست.
این نخستین آتش بس میان طرفین جنگ در یمن طی 2 سال اخیر است. آقای گراندبرگ گفته است طرفین موافقت کردند که حملات هوایی و زمینی و دریایی در داخل و خارج از یمن را متوقف کنند. وی افزود آنها همچنین بر سر انتقال سوخت به بنادر استان هدیده و پروازهای تجاری از مبدأ و به مقصد فرودگاه صنعا موافقت کردند.
گزارش شاهین بشیری. جمشید شارمهد زندانی 2 تابعیتی ایرانی آلمانی پس از 7 ماه با خانواده خود در آلمان تماس گرفته است. غزاله شارمهد دختر آقای شارمهد که در پیامی توییتری این خبر رو اعلام کرده در این ارتباط به رادیو فردا چنین میگه:
پدرم بعد از 7 ماه که هیچ ارتباطی با ما اجازه نداشت داشته باشه و حتی نمیدونستیم زنده است، چطوره، هیچی دربارش نمیدونستیم، برای اولین بار تونست 7 هفته پیش با مادرم صحبت بکنه برای چند دقیقه. البته من خودم باهاش بیش از 1 سال میشه که نتونستم صحبت کنم، اجازه نمیدم به هیچ وجه. ولی همین که مادرم تونست چند دقیقه صحبت بکنه و صداشو بشنویم، خب خیلی خوشحال شدیم. البته چیزایی که توی این تماس فهمیدیم خیلی خیلی ناراحت کننده و خیلی باعث نگرانیمون شدش. اولا که همون اولی که تماس رو شروع کردش مثل همیشه معلوم بودش که کاملا کنترل شده هستش و نمیتونه حرفایی که میخواد رو بزنه و فقط حرفایی که اجازه میدن رو میتونه بزنه. ولی این دفعه از همون اول به مادرم گفتش که به هیچ وجه از من سوال تکنیکی نپرس، سوالی درباره کیسم هیچ چیزی نپرس، چون اگه بپرسی قطع میکنن تماسو. و خیلی خیلی از قبل محدودتر بودش و نمیتونست حرفی بزنه. با این حال بازم تونستیم از طرز حرف زدنش، از چیزایی که باز این وسط ها میتونست دربارش صحبت بکنه و میفهمیدیم، ببینیم که حالش خیلی خیلی بدتر شده و چه بلایی داره سرش میاد. 606 روز میشه که پدر منو دزدیدن و در انفرادی نگرش داشتن و همین این یک شکنجه خیلی خیلی وحشتناکی هستش برای هر آدمی، به خصوص آدمایی که سنشون بالاتر هستش، به خصوص آدمایی که پارکینسون دارن که براشون جای تنگ و کوچیک آزارشون میده. 606 روز من نمیتونم تصور کنم 6 روز در انفرادی چجوریه، چه حالی آدم هست وقتی تک و تنها باشین توی یه سلول کوچیک محدود، کسی نباشه بتونین باهاش حرف بزنین، بیرون رو نتونین ببینین. واقعا یعنی یک چیز وحشتناک هستش. نازنین ردکلیف بعد از 10 ماه فقط که توی انفرادی نگرش داشتن مشکل راه رفتن داشتش، به من گفتن. الان پدر من همون مشکل رو داره ولی 19 ماه توی انفرادی هست، فشار خونش رفته بالا. من پدر من مشکل فشار خون هیچ وقت نداشتش و این الان توی انفرادی، توی این وضعیت که براش درست کردن، همچین اتفاقی براش افتاده، فشار خون بالا داره. گفتش 2 دندون فقط براش مونده توی دهنش. ما نمیدونیم دندوناش چرا افتاده، در اومده، کشیدن، زدن، شکوندن. واقعا آدم هیچ چیزی نمیتونه بفهمه. ولی مادرم ازش پرسید تو 2 دندون داری چجوری غذا میخوری؟ گفتش با لثه هام. یعنی واقعا آدم نمیتونه تصور بکنه که شما دندونی نداشته باشین، نتونین غذاتون رو بخورین. اینا همه شکنجن. بهمون تونست بگه که روزا که هیچ کی پیششون نیست، تمام این روزا که هیچ کی پیششون نیست، تنها وقتی که کسی میاد سراغش، آدمایی میان که بهشون یک کاغذایی میدن که باید امضا بکنه. یعنی کاملا معلوم هستش که دارن مجبورش میکنن همکاری بکنه و خیلی نگران هستیم که چقدر تونستن مجبورش بکنن، چه فشارهای روش آوردن که الان مجبور هستش این کارا رو بکنه. و معلومه که نمیتونستن اینا رو بپرسن و نمیتونست جواب بده. ولی یک چند بار توی این تماس به مادر من گفتش که من نگران شما هستن، یعنی نگران من و خانوادم هستش، نمیدونیم که برای چی انقدر نگران شده. یعنی بهش گفتن اونجا که بلایی میخوان سر ماها بیارن، چه چیزایی اونجا میگن که وادارش میکنن که مجبور بشه باشون همکاری بکنه رو نمیدونیم. ولی خیلی خیلی به جای که نگران وضعیت خودش باشه که الان این همه بلا سرش اومده، نگران ماها بوده. میدونیم که گفتش اون قرصایی که برای پارکینسون رو بهش میدن کم کردن، سر وقت نمیدن. این یک شکنجه دیگه برای یک مریض پارکینسون هست. پدر من وقتی پیش ما بود هر 3 ساعت یه بار سر وقت باید قرصاشو میخورد، وگرنه بدنش وحشتناک به درد میامد، نفس نمیتونست بکشه. و توی این تماس دوباره به مادر من گفتش که بدن درد داره، قلبش درد میگیره، نفس نمیتونه درست بکشه، کمبود نفس میگیره و راه رفتن براش سخت شده. همه اینها در اثر شکنجه هستند، همه اینها در اثر این هستند که فشار خیلی وحشتناکی روش میارن. همین این 3 دادگاه های نمایشی رو که ما تونستیم ببینیم، آدم واقعا نمیتونه تصور بکنه چه حالی باید باشه وقتی یک آدم بیگناه دزدیدنش، 1.5 سال توی انفرادی انداختنش، شکنجهش دادن، اذیتش کردن، اجازه نداشتن حتی با ما تماس بگیر، اجازه نداره وکیل داشته باشه، بعد ببرننش اونجا، این همه دروغ، این همه نمایش جلوش بازی کنن، چه فشار وحشتناکی، چه حالی آدم میشه، من واقعا نمیتونم تصور بکنم. این که تونستش بعد از 7 ماه برای اولین بار بامون تماس بگیره واقعا معجزه است. معجزه که به خاطر این به وجود اومده که فشار ما تو این 7 ماه انقدر زیاد شده. امنستی اینترنشنال برای 2 بار urgent action داده بیرون که جون پدر منو نجات بده و گفتن که باید آزاد بشه. کنسولگری آلمان همش داره تلاش میکنه برای اینکه حقوقهای بیسیکی که به هر آدمی همه جای دنیا میدن و رعایت باید بکنن، اون کمش و بتونن پدر منو آزاد بکنن. کمپینایی که الان درست کردیم و با ما همکاری میکنن، یکی تو آلمان با EGFM هستش، که یک توماری دادیم بیرون تا الان 73 هزار نفر امضاش کردن. امیدواریم که خیلی بیشتر بشن. از همه مهمتر آدمای عادی که اینا رو گوش میدن، شیر میکنن، لایک میزنن، امضا میکنن. شما فکر میکنین شاید که اینا چیزای کوچیکی یا بی‌ارزشی باشه. میخوام بهتون بگم که اصلا اینجوری نیست. بیشترین قدرت مردم رو دارن.
غزاله شارمت، دختر جمشید شارمت که در سال 99 از سوی جمهوری اسلامی در امارات روبوده شد و به ایران برده شد و اکنون در زندان به سر میبرد. و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها تا نیم ساعت دیگر با آگاهی میرسد.